پذیرفتیم که اینجا اصلا سرزمین یهود بوده است و ما اصلا اشغالگر بودیم در این قرنها، و بعضی کشورهای عربی همراهی کردن با این مسئله. این نشون دهنده این است که افکار عمومی جهان زنده است. من تو تجربه شخصی خودم اینو دارم، به شدت افراد مختلفی از کشورهای اسلامی رو که جرأت نمی‌کنن در کشور خودشون اعتراضاتی رو داشته باشن به دلیل سرکوب شدیدی که میشن، ولی چه در کشورهایی که آزادی بیشتری دارن این اتفاق میفته، چه به صورت شخصی که می‌نشینیم می‌بینیم به شدت مردم نگرانن. و من فکر می‌کنم که این که دارن به تدریج این پروژه رو هی کم کم سعی می‌کنن، تازه الان جمهوری خواه رو کارن و ترامپ که دیوانوار داره حرکت می‌کنه، علتش همینه که نگران افکار عمومی و منفجر شدن افکار عمومی هن. و این خب من فکر می‌کنم اگه قرار باشه یه راهکارم مثلا مطرح بکنیم در مواجهه با این مسئله، این باشه که ما باید از همین ظرفیت افکار عمومی جهان اسلام استفاده بکنیم. یعنی شما ببینید ما الان دوره‌ای نیست که بگیم کشورهای اسلامی همه کشورهای عقب مانده هستن. ما در ایران قدرت‌های تصاورت‌های علمی و اقتصادی و نظامی جدی داریم. در ترکیه داریم، در پاکستان داریم، در مالزی داریم، در اندونزی داریم که شما می‌دونید اکثر این کشورها یه همراهی نسبی دارن با مسئله مواجهه با مسئله به اصطلاح اسرائیلی‌ها و جدی در مقابل معامله غرب موضع تند گرفتن. این یعنی که اون بدنه امت اسلامی که توش قدرت‌های زیادی هم وجود داره اگر بیاد وسط و ما ورشه اقتصادی فلسطین برگزار بکنیم، ما کارگاه اقتصادی برای حمایت از فلسطینی‌ها برگزار بکنیم، از همین توان موجود و معامله اقتصادی هم هست. یعنی که به جای اینکه ما مثلا کالاهای اسرائیلی و آمریکایی در کشورهای اسلامی ببینیم، کالاهای فلسطینی‌ها رو ببینیم و طرح‌های اقتصادی بیاد وسط، این توان گسترده‌ای که نام بردم از شرق آسیا تا غرب آفریقا وجود داره رو وسط بیاریم، مطمئنا میتونیم جلوی این پروژه هم وایسی.
بله، به نکته خوبی اشاره کردید. من میخوام هم تکمیل کنم هم در راستای همین هم یه سوال دیگه رو بپرسم. تکمیلش این هست که پس از اینکه دو سریال ام هارون و مخرج هفت از شبکه سعودی MBC داره پخش میشه، میبینیم که افکار عمومی واکنش جدی نشون داده و در نهایت هم شبکه سعودی MBC مجبور میشه که سریال مخرج هفت رو متوقف بکنه. اگرچه اعلام میکنن به واسطه کرونا هست، اما به نظر میرسه دلیل واقعیش مخالفت جدی افکار عمومی هست. حالا سوال من اینه که این افکار عمومی چگونه میتونه در مسیر اجرا شدن یا نشدن معامله قرن تاثیرگذار باشه؟
من یه نکته رو بگم، شاید برای مردم عزیز ما هم خوب باشه دونستنه، چون گاهن من میبینم بعضیا میان آمدانه به این دامن میزنن که انگار فقط ما هستیم که داریم از فلسطینی ها حمایت میکنیم. من بر اساس همین فعالیتی که ما در مجمع امت واحد داشتیم در این سالها عرض میکنم، چریتی ها، دونیت ها، فعالیت های بسیار جدی در بدنه های مردمی، یعنی تو کشورهایی که خب شما میدونید اینها دولت هاشون سختگیری هایی دارن در فعالیت های اجتماعی، اینها در قلب اروپا، در قلب آمریکا، در کشورهای مختلف ما شاهد فعالیت گسترده. یعنی ما یه بار دوستان ما کاری رو شروع کردن بحث احصای NGO ها و تشکل هایی که دارن تو دنیا در حمایت از فلسطین، تا 1000 تا رفتن خسته شدن. یعنی اینقدر حجم NGO هایی که دارن روی مسئله کار میکنن بالاست. این خوبه،
1000 تا NGO رو
شمول، بیش از 1000 NGO. بله،
در کجا؟ در جهان،
در کشورهای مختلف. نه خیلی ها، در کشورهای اروپایی آمریکایی. بنده خودم توی همایشگاه بین المللی بارها دیدم، از ماداگاسکار تا اتریش، که کسایی که آمدن و NGO تشکیل دادن در مقابله با این خطر، چون اونا بهتر میفهمن که چرا اروپایی‌ها یهودی‌ها رو منتقل کردن به اینجا و دنبال چه پروژه‌ای بودن و این نگاه نجات پرستانه چه خطرهایی رو داره. پس من فکر می‌کنم که همین ظرفیت رو بهش بیشتر فکر بکنیم، همین که شما هم اشاره کردی، افکار عمومی میتواند جلوی خیلی چیزا رو بگیره. امروز دوره شبکه‌های اجتماعی است، امروز نقش‌آفرینی مردم داره جدی میشه. امروز اینطور نیست که یه دولتی هر کد دلش بخواد انجام بده الا دیکتاتوری‌های خیلی خونریز، و همون هم مورد مؤاخذه و سوال قرار میگیره در افکار عمومی. من فکر میکنم که مهمترین رسالت ما به عنوان فعالان و نخبگان عرصه مردمی و فضاهای رسانه و شما اینه که ما بتونیم همین اطلاع رسانی رو به مردم داشته باشیم. کلی ظرفیت ویژه در ایران وجود داره، کلی انسان آزادی خواه وجود داره که وسط این همه مشکلات اقتصادی فراموش نمیکنن که چه مسائلی در پیرامونشون وجود داره و نسبت بهش توجه میکنن. من فهم میکنم ما باید بیش از این، بیش از گذشته، مثلا تولیدات هنری در کشور ما تو این حوزه باید بیشتر بشه. وقتی میبینیم اونا شروع کردن دارن سریال تولید میکنن، ما هم باید از این ور هنرمندان ما وسط بیان و الحمدلله یه تحرکاتی شروع شده. وقتی میبینیم که اونا دارن سعی میکنن افکار عمومی رو منحرف بکنن، ما هم باید بیایم وسط. یه مقداری فعالان اجتماعی ما بیشتر کار بکنن، زبان آموزی رو توسعه بدیم که بتونیم با دنیا ارتباط بگیریم. اسرائیلی ها یه کاری کردن، شاید برای شما جالب باشه که یعنی این مسیر مسیری است که براش انرژی خرج شده. یه سندی به اسم هیسپارا دارن، ویژه طرفدارانشون در اروپا و آمریکا، که ما چجوری افکار عمومی، فقط این یک اصلا آیین نامه است، شما ببینیدش مثلا نوشته اگه کسی درباره کودک کشی پرسید ما چی بگیم، اول اینو بگو، بعد اینو بگو، بعد اینو بگو، بعد اصلا آیین نامه است. یعنی شما بردارید برید اجراش کنید، یک آیین نامه عملی کاملا. خب اونا برای افکار عمومی خرج کردن، اونا برای افکار عمومی کار کردن، در این حال منفورن، در این حال شما می‌بینید هر اسرائیلی میره تو دانشگاه‌های آمریکا، دانشجوها جلسه‌شو به هم می‌ریزن و بلند میشن. اینطور نیست یه نفر بلند میشه، کل سالن بلند میشن. این نفرت مردم از اینها هست چون جنایاتشون آشکاره. من فکر می‌کنم که خیلی جدی‌تر باید به این مسئله بپردازیم، ان شاءالله تلاشمون رو بیشتر بکنیم.
ان شاءالله. خب ما یک بار دیگه یه فاصله کوتاهی بگیریم، زمان رو در اختیار همکارانمون قرار بدیم و بعد مجدداً در خدمت شما خواهیم بود. شنوندگان عزیز، همونطور که عرض کردم ما در این برنامه در خدمت جناب آقای علیرضا کمیلی، دبیر اتحادیه جهانی و امت واحده هستیم. موضوعی که امروز در خدمت شما در خدمت ایشون بودیم بحث جهان عرب و کوچک شدن جغرافیای فلسطین هست که ایشون به ابعاد مختلف این موضوع و همچنین به بحث تأثیر عادی سازی روابط کشورهای عربی بر اجرایی شدن طرح معامله قرن اشاره کردن. سوال دیگه‌ای که من از خدمت جناب آقای کمیلی دارم این هست که اساساً کوچک شدن جغرافیای فلسطین که پیش از این اتفاق افتاده و در طرح معامله قرن هم این کوچک شدن بیشتر نمود داره و ابعاد جدیدتری به خودش میگیره، چه تأثیری بر جایگاه کشورهای عربی در منطقه غرب آسیا خواهد داشت؟
من دارم میبینم، نه اینکه بگم حسمه یا تحلیل منه، اینا مشاهداته، دارم میبینم که چطور. ببینید مثلا بنده به واسطه فعالیت بین‌المللی که دارم خب دعوت میشم، نشست مالزی، نشست استانبول، اینها رو بودم، دارم میبینم که چطور داره ورق نسبت به ورق افکار عمومی جهان نسبت به اینها بر میگرده. یعنی شما بعید میدونم در کسی یادش بیاد که مثلا تصویر بن سلمان و تصویر بن زاید و غیره و غیره، این خائنینی که الان متاسفانه وقیحانه دارن وارد این موضوع میشن، آتش زده شده باشه در کشورهای اسلامی توسط جنات اسلامگرا، توسط کسانی که حتی به لحاظ فکری نزدیکی فکری داشتن با جنات سلفی بودن، ولی نفرت از اینها داره افزایش پیدا میکنه. من در جهان اسلام دیدم کسایی رو که نسبت به آمریکا حساسیت زیادی ندارن، یعنی متاسفانه به این باور رسیدن که خب ابرقدرت مثلا باید کنار بیایم، که خب تو این ایام کرونا داریم این رو این شکست شدن این تصویر رو هم داریم خدا رو شکر میبینیم، که اون تصویری که از قدرت خودشون درست کرده بودن. ولی نسبت به مقوله رژیم صهیونیستی، جهان اسلام هیچ گونه کوتاهی رو نمیپذیره و من با چشمان خودم دارم میبینم چه نفرتی موج میزنه. لذا من فکر میکنم آینده نچندان دور با همه خباثت و دساست دسیسایی که اینا دارن میکنن، کشورهای عربی خلیج هیچ جایگاهی تو جهان اسلام نخواهند داشت. اعتراضات جدی، یعنی همونطور که الان ما علیه اسرائیلی ها، علیه آمریکایی ها تو کشورهای مختلف تظاهرات میبینیم، علیه اینها هم خواهیم دید و این برای ما غمناک هست، غمگین کننده هست، به خاطر اینکه ما دوست داریم که بدنه امت اسلامی و کشورهای اسلامی یک پارچه باشن. این قطره هایی که یه روزی با هم بودن و جدا شدن دوباره در قالب پیمانهای بین المللی و پیمانهای منطقه‌ای کنار هم بیستن در مقابل دشمن مشترک. امیدوارم که مصداق این شعر عربی نباشن که میگه ذوالجهل یعمل ما ذوالعقل یعمله عند النوائب لکن بعد مفتزها، یعنی جاهل همون کار عاقل رو میکنه تو سختی ها ولی بعد اینکه به اصطلاح افتضاحش درآمد میفهمه که اشتباه کرده، یعنی موقعی که دیگه دیر شده و اینها منفور شدن در جهان اسلام و اسرائیلی هم کار خودشونو کردن، امیدوارم که به اون موقع نرسه و ما شاهد خیزش های مردمان آزادی خواهی که تو این کشور هم هستن باشیم و بتونیم جلوی این همراهی ها رو بگیریم.
انشاءالله. آقای کمیلی اشاره کردید به این که این موضوع بر جایگاه برخی شخصیت‌ها در کشورهای عربی حوزه خلیج همیشه فارس تأثیر می‌گذاره. خب به نظر شما بر وزن این کشورها در منطقه چه تأثیری می‌گذاره؟ فکر نمی‌کنید که به تدریج این کشورها جایگاه منطقه‌ای خودشون رو از دست میدن و این رژیم صهیونیستی هست که به این شکل که داره پیش میره عملاً میتونه به این کشورها تحکم کنه، میتونه این کشورها رو زیر سیطره خودش قرار بده؟
ببینید فضای واقعی رو در نظر بگیریم، یعنی آمریکایی‌ها با مشاوره هایی که دارن میدن به کشورهای خلیج فارس یا سعودی یا کارها تحرکاتی که دارن میکنن مخصوصاً از دوره اوباما به این طرف و ترامپ، خب دارن سعی میکنن فشارهای اقتصادی رو روی کشورهای مختلف اسلامی زیاد بکنن و از ابزار اقتصاد به مثابه یک اهرم فشار جدی استفاده بکنن. یه واقعیت تلخ اینه که مثلا شما ببینید الان در هند یه جریانی روی کار آمده که خب البته مردم هند انشالله من فکر میکنم به خاطر اون آرمانهایی که از گاندی و از انقلابهای خودشون دارن دوباره برخواهند گشت به جریانات اصیل. در هند الان جریانی روی کار آمده که آقای نتانیاهو در تبلیغات انتخاباتیش عکس سه نفر رو میزد در و در و دیوار، یکیش آقای ناندرا موردی بود که میخواست به مردم خودش بگه که من یک اینطوری که گفته میشه ما منفور هستیم و تو دنیا جایی نداریم اینطور نیست، این همین خودش یه پالس مثبته بر ما. همین نکته که جناب علی اشاره کردید که مردم کشورهای عربی یعنی این دولت‌های عربی کم کم با اون نفرتی که مردم از اسرائیل دارن دوچار خواهند شد، اون به اصطلاح عدم محبوبیتی که اسرائیلی‌ها دارن سرریز خواهد شد به این کشورها، تا جایی که اینا الان در داخل اسرائیل یه بحران مشروعیت در این حوزه دارن، مردم زمزمه میکنن که ما مشروعیت نداریم، تو دنیا منفوریم، هر جا میریم فحش میخوریم، جرأت نمیکنیم، احساس ناامنی میکنیم و نتانیاهو مجبور میشه یه همچین تبلیغات انتخاباتی رو به اصطلاح انجام بده و این دولت‌ها هم دوچار این مسئله دارن میشن، دارن ضربه میخورن، دارن تحت تاثیر افکار عمومی آزادی خواهان جهان منفور میشن و شما شک نکنید که حتی تبعات اقتصادی و فرهنگی جدی برای اینا خواهد داشت، هرچند دارن تحرکات جدی اقتصادی انجام.
بله خیلی ممنون. آقای کمیلی سال 2011 وقتی ما شاهد سقوط دیکتاتورهای عرب بودیم یکی از دلایلی که برای در واقع شکل‌گیری این اعتراض‌ها مطرح شد به خصوص در یک کشوری مثل مصر که خودشو با حمله به سفارت رژیم صهیونیستی هم نشون داد بحث نوع رابطه ی این کشورها با رژیم صهیونیستی بوده. فکر نمی‌کنید که این شیوهی که الان در پیش گرفتن به صورت خیلی علنی دارن عادی‌سازی روابط رو پیش می‌برن منجر بشه یک قیام دیگه، یک بیداری دیگه، یک اعتراض مردمی دیگه علیه حکام عرب در کشورهاشون یا در سطح منطقه‌ای رخ بده؟
بله بعید نیست از این حیث هم که من تأکید کردم که دارن روی عادی‌سازی فرهنگی و رسانه‌ای کار جدیتری انجام میدن، از همین بابه خود اینها نگرانن، همونطور که حضرت عالی اشاره کردید خود آمریکایی‌ها و سازمان ملل تحقیق را انجام دادن سر همین مسئله که چرا در این کشورها قیام‌ها شکل می‌گیره. عوامل نارضایتی یکیش همراهی این دولت‌های سرکوبگر که خب فقر و جهل و سرکوبگری سیاسی و دیکتاتور بودن عوامل اصلی بودن و یکی از عواملی که خود اینها بهش رسیدن همراهی اینها با اسرائیلی‌ها و سرکوب آزادی‌خواهان کشورهای خودشون که می‌خواستن از مسئله فلسطین حمایت بکنن بوده. لذا شک نکنید امروز که داره مسئله فلسطین به یک نقطه جدی میرسه، داره مسئله مسئله حیاتی برای خودش پیدا میکنه، تحرکات صورت خواهد گرفت. ولی از اون طرف هم اینو میدونیم که متاسفانه سرکوب، کشتار مردم، مثل آب خوردن متاسفانه در این کشورها اتفاق میفته. الان 20,000 نفر از اون کودتایی که آقای سیسی در مصر انجام داد تو زندان هستن و کسی هم نیست اینجا حقوق بشر مطرح نیست، کسی نیست پیگیری بکنه، مجامع حقوق بشری نیستن و چقدر حکم اعدام صادر کردن، چقدر انسانهای پاک رو به جرم مخالفت با خودشون و جرمهای سیاسی صرفا زندانی کردن. خب کسی هم نیست متاسفانه پیگیری بکنه و سوال بکنه از اینها که این حجم گسترده، بیشترین حجم زندانیان سیاسی سعودی در سعودی است، مصر، برخی کشورهای خلیجی. خب اینا متاسفانه با سرکوب، اما نور چیزی نیست که بشه با دست کنترلش کرد، راه خودشو باز میکنه و از میان سنگ و گلولای هم که باشه میزنه بیرون و قطعا این مردم بیدار کشورها هستن که یه روزی این قیام رو ما شاهد خواهیم بود
انشالله. من با من سوال آخر بپرسم آقای کمیلی، با وجود اینکه اینها دیدن واکنش افکار عمومی رو، دیدن که یکی از دلایل شگیری قیام های عربی در سال 2011 همین مسئله نوع رابطه کشورها با رژیم صهیونیستی بوده، چرا باز مجددن دارن این شرایط رو تکرار میکنن؟ یک. بعد این که من حالا نکته که الان به ذهنم رسید این هست که خب ما در جهان عرب شاهد یک پوست اندازی سیاسی هم هستیم، یعنی شاهد این هستیم که حکامی دارن روی کار میان که اغلب اینها جدیدن و بعضی هم مثل محمد بن سلمان جوان هستن، تجربه او شکلی هم ندارن. فکر نمی کنید که این هم به نوعی تأثیرگذار هست در این که اینها در مقابل رژیم صهیونیستی حرف برای گفتن نداشته باشن، به رژیم صهیونیستی نزدیک بشن؟ فارغ از این که شما حالا ابتدای فرمایشتون مطرح کردید به خاطر اون حراس از ایران هست، اون در واقع ترسی که از ایران دارن، ترس ساختگی که خودشون از ایران دارن به سمت این میرن، فارغ از این من فکر میکنم که این بحث جوان شدن حکومت ها و حکام هم تو این زمینه تاثیرگذار باشه. نظر شما چیه در این باره؟
طبعا عوامل مختلفی موثره، یعنی مثلا اگر ما به جای جمهوری خواها و آقای ترامپ دموکرات‌ها روی کار داشتیم، شما شاهد این گام‌های جدی از طرف عرب‌ها هم نبود. اینا با فشار آمریکایی‌هاست که دارن این حرکت‌ها رو انجام میدن و الان خودشون میدونن که دارن به اصطلاح قبر خودشون رو در کشور اسلامی میکنن. اینا از این به بعد در کشور اسلامی هر جا که برند مورد اعتراض مردم واقع خواهند شد و نفرت عمومی از اینها داره هر روز بیشتر میشه. پس من فکر می‌کنم که علاوه بر این که متأسفانه اینها مسیرشون جدا شده، کاملا در مسیر خیانت و وادادگی قرار گرفتن و سالهای سال آمریکایی ها هم تربیت کردن، نسلهای قبلی فرزندانشون رفتن در اروپا و آمریکا درس خوندن، امثال آقای بن سلمان زیر دست آمریکایی ها تربیت شدن. من فکر میکنم علاوه بر این مسئله، خب این فشارهای آمریکایی ها، شرایط منطقه، متاسفانه بحرانهایی که تو منطقه اتفاق افتاد، بحران سوریه، مسائل دیگه، اینا اسرائیلی‌ها رو پررو کرد، آمریکایی‌ها رو به این نتیجه رسوند که میتونن محور مقاومت رو تحت فشار جدی قرار بدن. من فکر می‌کنم با پایان این بحران‌ها و بروز هرچه بیشتر قدرت ایران و همپیمانانش و کشورهای دیگه در منطقه، ما شاهد این خواهیم بود که اینها یه مقداری بترسن از اینکه حس نکنن که کار تمام شده است، خط مقاومت مثلا تضعیف شده است یا آمریکا همه کاره خواهد بود. خب این اتفاقات که خدا پیش آورده و ضرباتی که اینا سر ماجرای کرونا خوردن و تصویر اینها رو مخدوش کرده، خب اینا همش کمک خواهد کرد. یعنی تحولات هر روز داره یک رنگ جدیدی به خودش میگیره. قطعا نکته‌ای که شنوالی هم اشاره کردید نکته درستیه، حضرت آقا هم یه بار اشاره کردن به این که بعضی از این حکام منطقه‌ای جوان و ناپخته دارن کارهایی میکنن که نمیدونن تبعاتش چیه. حالا امیدواریم که زمینه بازگشت اینها مهیا بشه، ولی اگر نشه هم من شخصا نگران نیستم از این باب که میدونم مردم بیدارند و در صحنه‌اند و این مهمترین رمز پیروزی است که ما از امام آموختیم.
بله، در فرمایشتون به موضوع جمهوری خواهان اشاره کردید، اینکه اینها الان در قدرت حضور دارن، با توجه به که انتخابات آمریکا رو در پیش داریم، اگر تغییری در رأس قدرت رخ بده، شما تا چه اندازه احتمال میدید که معامله قرن و مسائل مربوط به فلسطین و اسرائیل هم دچار دگرگیسی بشه؟
بله، من معتقدم هرچند اصول سیاست خارجی آمریکایی ها یکی هست و منافعشون یکی هست، ولی روش هاشون متفاوته. اونها دموکرات ها در روش بلند مدت تر سلاش میکنن به این اهداف برسن. حسم اینه که تأثیر خواهد داشت، همونطور که روی کار آمدن آقای اوباما یه تأثیراتی توی تحولات منطقه‌ای داشت و سیاست های آمریکایی ها، و ترامپ همینطور تغییر کرد دوباره. این تأثیر خواهد داشت، اما من معتقد نیستم که معامله قرن با توجه به این مقاومتی که فلسطینی ها دارن میکنن امکان موفقیت تو سالهای اخیر و سالهای پیش رو خواهد داشت. یعنی ما هنوز سد محکم و بزرگی به اسم جوانای فلسطینی رو داریم، جهاد اسلامی رو داریم، حماس رو داریم که به تعبیر رهبری قلب فلسطین هست، و من فکر میکنم که معامله قرن با شکست جدی مواجه خواهد شد.
انشالله. خیلی ممنون جناب کمیلی، ما زحمت دادیم به شما. اگر به عنوان نکته پایانی یا جنبندی مسئله‌ای هست که بخواید مطرح کنید، در خدمتتون هستیم. در غیر این صورت با شنوندگان عزیز خداحافظی کنیم.
بله، اگه اجازه بدید یه نکته فقط عرض بکنم. اون که من فکر میکنم ما مردم ایرانی مقداری در حوزه فعالیت‌های بین‌المللی کم فروغ هستیم، شاید به این دلیل که فکر میکنیم دولت انقلابی است و داره جای به جای ما کار میکنه، ولی ارتباطات مردمی و نخبگانی رو نمیتونن دیپلمات ها و بقیه انجام بدن. ما در جهان اسلام، بنده مالزی که رفته بودم در نشست کوالالامپور، تنها ایرانی اون نشست بودم. متاسفانه به اون مترجم به شوخی گفتم اما ترجمه نکن، من عربی انگلیسیم خوبه، از زبانهای دیگه اگه لازم شد. خب این نشون دهنده این است که ما یه مقدار جدی تر باید به فکر فعالسازی جریانات نخبگانی و مردمیمون در حوزه جهان اسلام و بین الملل باشیم.
بله، انشالله. خیلی ممنونم از شما، تشریف آوردید و در برنامه ما در استودیوی رادیو گفتگو حضور پیدا کردید. سپاسگزارم از شما و همه شما شنوندگان عزیز رو هم تا برنامه بعدی به خدای بزرگ و منان می سپارم. خدا نگهدار شما.
از بالفور تا معامله قرن عنوان برنامه‌ای بود که از رادیو گفتگو تقدیم حضورتون شد. بسیار سپاسگزاریم از شما عزیزان و توجهتون که برای شنیدن برنامه‌های رادیو گفتگو مبذول می‌دارید. شما همراهان رادیو گفتگو میتونید با نصب اپلیکیشن یا همان برنامه کاربردی اینان صدا بر روی تلفن همراه خود شنونده برنامه‌های مورد علاقتون از این شبکه باشید. کافیست به سایت رادیو گفتگو به نشانی radiogoftegu.ir مراجعه و این برنامه کاربردی رو دریافت و بر روی گوشی تلفن همراه نصب کنید. رادیو گفتگو www.radiogoftegu.ir.
روزگاری دهکده‌ای بود جهان، امروز سپهری است رسانه. دنیا در دست انسان هاست، دنیای رسانه های سنتی و مدرن.
تماس شما از طریق پیامک به ایشان اعلام می‌گردد.
آنچه از داشتن رسانه مهمتر است، دانش و سواد رسان است. الفبای حضور در فضای مجازی را بیاموزید. امروز سواد رسانی یک نیاز نیست، بلکه ضرورت است. رادیو گفتگو، افزایش آگاهی و آموزش سواد رسانی.
پیشاپیش عید سعید فطر رو به شما شنوندگان گرامی رادیو گفتگو تبریک و تهنیت عرض می‌کنیم. دفتر مقام معظم رهبری اعلام کرد زکات فطریه امسال برای هر نفر 3 کیلوگرم گندم یا جو یا خرما یا کشمش یا برنج یا ذرت و مانند اینهاست که به مستحق داده شود و اگر پولی به میزان بهای یکی از همین اقلام پرداخت شود کافی است. مبلغ زکات فطریه برای سال 1399 بر مبنای قیمت گندم مبلغ 10,000 تومان اعلام شده است. خب عزیزان، شنوندگان محترم رادیو گفتگو، در خدمت شما عزیزان بودیم از ساعت 14 تا کنون. همکاران ما در بخش سوم برنامه در خدمت شما عزیزان خواهند بود از ساعت 22 تا 6 بامداد و بسیار هم سپاسگزاریم از همراهی شما با برنامه‌های رادیو گفتگو. تا فرصتی دیگر که انشالله باز هم در خدمتون باشیم، با شما عزیزان خداحافظی میکنیم. خدا نگهدار.
به نام خداوند بخشاینده و مهربان، سلام عرض میکنم خدمت شما شنوندگان عزیز و گرامی. شبتون بخیر باشه، انشاءالله در خدمتتون هستیم با افتخار از پخش رادیو گفتگو موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز. در بخش دیگری از برنامه ها با شما خواهیم بود تا ساعت 6 بامداد فردا. و اما فردا سوم خرداد ماه مصادف هست با روز فتح خرمشهر قهرمان در عملیات بیت المقدس، روز مقاومت و ایثار و پیروزی که گرامی می‌داریم این روز عزیز و افتخارآمیز رو شنوندگان عزیز و ارجمند، آرزوی قبولی طاعات و عبادات رو داریم برای شما مؤمنان روزه‌دار و پیشاپیش فرا رسیدن عید سعید فطر رو به شما تبریک و تهنیت عرض می‌کنیم. و اما عزیزان همراه، در ادامه برنامه‌های رادیو گفتگو، برنامه